صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. از شما به خاطر همراهیتون با رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. با رسیدن به ساعت 8 بامداد از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. به یکی دیگه از برنامه‌های پویش از شبکه رادیویی فرهنگ خیلی خوش آمدید. برنامه‌ای که به بررسی متن و حاشیه خبرها می‌پردازه، خبرهای روز فرهنگی و اجتماعی رو بررسی می‌کنیم، گاهی هم سراغ خبرهای اقتصادی می‌ریم و البته مطالبه شما در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی دغدغه من و همکارانم در برنامه پویش هست. تلاش میکنیم که آنچه که شما میخواین، سوالاتی که دارید، در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط پاسخ بدیم. امیدوارم بتونیم با همکاری شما شنونده های مهربان و همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ بخش هایی از مشکلات جامعه رو حل بکنیم با تلاشی که مسئولان دارن انجام میدن و در این مسیر کنار ما حتما باشید. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است و ۲۲۰۵۸۸۰۰ شماره تلفنی است که میتونید باش تماس بگیرید. ما صدای گرم شما رو بشنویم. دغدغه‌ها و مشکلاتتون رو مطرح بفرمایید. امروز هم دوستان عزیز ایثارگرمون که دیروز و روزهای گذشته پیامک داده بودن باشن با ما که در رابطه مثلا میخوایم صحبت بکنیم. چند تا پیامک دیگه هم اومده، در موردش صحبت خواهیم کرد و البته چند خبر هم بررسی میکنیم تا بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امروز در برنامه پویش این بخش ها رو تقدیم حضورتون. با مسئولان بانک مرکزی صحبت خواهیم کرد در رابطه با پیگیری پیامک یکی از شنونده ها در رابطه با مسئله وصول چک های مختلفی که با مشکلاتی همراه است. مشکل رو مطرح کردن، میخوام انشاءالله در مورد اون بیشتر صحبت. ایثارگران عزیزی که پیامک فرستاده بودن برای برنامه و مشکلاتشون رو مطرح کرده بودن، امروز دوباره ارتباط میگیریم با رئیس خانه ایثارگران استان تهران. انشالله بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. جمعی از هنرمندان و هنردوستان استان آذربایجان غربی هم ابراز نگرانی کرده بودن از نبودن دانشکده تئاتر در این استان، که در این زمینه هم با دوستانمون در آذربایجان غربی ارتباط برقرار خواهیم کرد. بله، عرض به خدمتون که شنونده محترمی پیامک فرستادن 0916-0690 قرار بود پنج شنبه باشین، امروز چرا اومدین؟ عرض به خدمتون که امروز مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی داره و ما طبق وعده‌ای که به شما داده بودیم روزایی که مجلس جلسه علنی نداره ما خدمت شما هستیم از ساعت 8 تا 8:45. سلام، صبح بخیر. به امید پیروزی تیم ملی فوتبال ایران امشب، انشالله که اتفاق بیفته و به هر حال شیرمردان تیم ملی برنده بشن و آمریکا رو شکست بدن و ما به مرحله بعد صعود کنیم. آقای قنبری زدن از کوین که امشب تبصره 18 من یادت نره. چشم، حتما در حال پیگیری هستیم آقای قنبری. و البته پیامک های دیگه‌ای که به هر حال در طول برنامه خواهم خوند پیامک ها رو، به 30558 پیامک ارسال بفرمایید تا ما هم بتونیم مسائل و دغدغه های شما رو بررسی بکنیم. اما مهمان گرانقدر این لحظه برنامه سرکار خانم نادلی هستن از مسئولان محترم بانک مرکزی. به هر حال همیشه دوستانم در بانک مرکزی همراه مجموعه برنامه‌های رادیو تلویزیون بودن. سرکار خانم آمنه نادلی زاده، سخنگوی محترم بانک مرکزی، همراه این لحظه برنامه هستن. خانم نادلی زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام، صبح
بخیر. خسته نباشید خانم نادلی زاده. ما در رابطه با صدای بندر میشنوین؟
بله صداتون. بله،
لطفاً از رادیو گوش ندین، صدای رادیوتون رو کم بکنید که این بازگشت صدا رو ما نداشته باشیم. خیلی ممنونم. بله، متشکرم. خانم نادلی زاده، شنونده های برنامه پویش پیامکی رو ارسال کردن در رابطه با مسئله و مشکلی که داشتن در زمینه برخورد سلیقه‌ای بانک ها. من این پیامک رو میخونم. شنونده ای برای ما پیامک فرستادن که بنده برای هزینه ثبت نام فرزندم چکی را به تاریخ 5 آذر ماه صادر کردم. 6 آذر ماه بانک، حالا اسم بانک رو نمیبرم، پیامکی مبنی بر برگشت خوردن چک ارسال کرده. در تماس با بانک اعلام کردن به خاطر امضا برگشت خورده و باید چک رو از اون مدرسه بگیرم و مجددا چک جدیدی ارائه بدم. همون روز پیامکی از بانک دیگه‌ای که اونجا هم حساب داشتن مبنی بر مسدودی حساب به خاطر همین موضوع اومد، در حالی که حساب چکی بنده در اون بانک اولیه اصلا کسری نداشته و اساسا اگر بنابر مسدودی بود میبایست این حساب مسدود میشد. همین هم باعث مشکلات متعدد هم از صرف وقت و گرفتاری های دیگه مثل سوء اثر اینا شده. لطفاً علت این روند نادرست را از مسئولان محترم بانک مرکزی پیگیری بفرمایید. خانم نادلی زاده، ما کم پیامک نداشتیم در مورد این مسئله. این قانون جدید چک شما خیلی قانون خوبیه، اتفاقات خوبی افتاده، جلوی برگشت خوردن مکرر چک رو گرفته، اما خیلی دردسرهای تازه و جدیدی برای مردم ایجاد کرده. آیا صرف این که یک امضا اشکال داشته باشه همه حسابا رو باز دوباره باید مسدود بکنن؟
ببینید، در واقع نقص امضا یا مخدوش بودن امضا یا عدم وجود امضا بر روی برگه چک یکی از مصادیق در واقع برگشت چک محسوب میشه و ارتباطی هم به قانون جدید چک نداره. این مسئله از ابتدا در قانون چک بهش تاکید شده و اگر امضا مشکلی داشته باشه چک برگشت میخوره. چکی هم که برگشت میخوره مشمول اقدامات انضباطی میشه که در قانون جدید به اون خیلی توجه شده، که یکی از در واقع اقدامات تنبیهی که اتفاق میفته انسداد حسابه.
خب همون حساب انسداد بکنه،
همون حساب که خب قاعدتا شاید اون حساب وجه کافی رو نداشته.
نه اصلا موجودی داشته، من اتفاقا اینو پیگیری کردم.
خب این باید بررسی بشه، یعنی باید واقعا ارسال بشه به بانک مرکزی، بررسی بشه ببینم که همچین چیزی صحت داره یا نه. ولی طبق برنامه‌ای که برای انسداد حساب وجود داره بعدا در همون بانک و بعد سراغ سایر حساب ها میرن و اگر موجودی داشته باشه از اون حساب ها مسدود میکنن.
خب
اما برای اینکه این مشکل به طور کلی رفع بشه و دیگه مسئله نقص امضا رو نداشته باشیم، استفاده از چک دیجیتال میتونه این معضل رو رفع بکنه. شما میدونید که برای اینکه چک دیجیتال صادر بشه باید حتما امضای دیجیتال در خصوص این چک ثبت و درج بشه. امضای دیجیتال این امضای دستی نیست که به صورت در واقع تصویر امضا رو بخوام مطابقت بدن. رشته اعدادی هستش که باعث رمزگذاری میشه و اون رمز رو مورد بررسی قرار میدن و بنابراین این موزل میتونه از طریق چک دیجیتال به طور کامل رفت بشه.
خب این هیچ راهکار دیگه ای نداره، یعنی اون امضای نمیشه از پیش از صدور یک صحت سنجی بشه، یک اتفاقی براش بیفته که دیگه این چالشه به وجود نیاد، این مسئله به وجود نیاد.
صحت سنجی امضا در داخل بانک اتفاق میفته، یعنی شما بانکی که حساب باز میکنید و ازش دست چک میگیرید نمونه امضای شما رو هم نگهداری میکنه. بنابراین اگر کسی میخواد مطمئن بشه آیا این امضا همون امضاییه که پای این چک درج شده، باید به بانک مراجعه بکنه و در واقع این اطمینان رو حاصل بکنه. ولی با توجه به شرایط جدید و محصول جدیدی که داره ارائه میشه، من فکر میکنم این محصول میتونه این مسئله رو رفع بکنه و کلا دردسرای مربوط به امضا دیگه جمع بشه.
این چک دیجیتال الان اجرایی شده دیگه، درسته؟
بله، سه تا بانک محصول ارائه کردن، حالا به تدریج هم با بقیه بانک‌ها محصول خودشون ارائه می‌کنن.
الان بانکایی که ارائه کردن، البته من چند تا از بانک‌ها می‌پرسیدم، می‌گفتن دستورنامه‌اش هنوز ابلاغ نشده.
فکر کنم در آبان ماه بانک مرکزی مراسم رونمایی گذاشت.
بله، اونو که یادم اعلام هم کردیم، درسته.
بله، خب. اعلام عمومی کرد. پس یعنی نشون میده هم دستورالعملش وجود داره، هم زیر ساخت فنیش وجود داره. تقریبا 2 سال که این دستورالعمل آماده است و الان هم بانکایی که دارن این محصول رو ارائه میدن مطابق با دستورالعملی که بانک مرکزی صادر کرده محصولش
خانم نادری‌زاده، قبول ندارید که بخشی از متصدیان بانک ها، برخی از متصدیان بانک ها کاملا سلیقه‌ای عمل میکنن. مثلا الان این دوست عزیزی که شکش به خاطر مغایرت برگشت خورده، خب اصلا این تشخیص این مغایرت با کیه؟ اون آدمی که نشسته اونجا میگه این مغایرت داره، از اون طرف عرض به خدمت شما که ممکنه ببره پیش رئیس بانک بگه نه مغایرت نداره. من یک نمونه ای رو برای شما مثال میزنم، یه چکی رو نوشته بودن، تاریخش به عدد بود، به حروف نبود. متصدی بانک برگشت گفتش که این چون به حروف نزده من پاس نمیکنم. بردیم پیش رئیس بانک، رئیس گفت بانک رو پاس کنید. اصلا یه جور سلیقه‌ای برخورد میشه تو بانک.
شما مسئله رو دارین مطرح میکنید که الان به نظرم اصلا نه فضاش هست که من بخوام به همچین موضوعی پاسخ بدم.
بله.
نه مستاقش اومده که من بررسی بکنم و واقعا
میگم الان این مورد رو اگر این موردی که مسئول شده چی؟
خب این مسئله که چک برگشت خورده، اگر دلیلش مشخصا مشکل امضا بوده، متصدی کارش رو درست انجام داده. متصدی مسئول از مصادیق برگشت چک بررسی بکنه و اگر مشکلی رو در چک ملاحظه میکنه اون چک رو برگشت بزنه. ببینید اگه حتی این کار رو نکنه، ممکنه صادر کننده چک مدعی بشه.
درسته.
که شما بدون مجوز من اومده این چک رو پاس کردی. اینها رو هم در نظر بگیر، یعنی واقعا کار متصدی کار دشواریه و به این راحتی نمیشه قضاوت کرد که بعضیا سلیقه‌ای عمل میکنن و بعضیا نه، خیلی سختگیرانه نسبت به این اصول پایبندن و سعی میکنن بر اساس این اصول چکشون رو تعیین وضعیت کنن.
کسانی که میخوان چک دیجیتال داشته باشن چیکار باید بکنن؟ به شعباتشون مراجعه بکنن؟
به شعب بانک خودشون مراجعه میکنن، دست چک دیجیتال رو دریافت میکنن به همراه امضای دیجیتال و زمانی که میخوان چک صادر بکنن از چک دیجیتالشون به همراه امضای دیجیتالشون استفاده میکنن.
بعد به نام کسی میخواد صادر بشه، اون طرف میتونه چک رو وصول کنه به صورت برخط پیه، درسته؟
الکترونیکی. بله، کاملا الکترونیکی میتونه چکش رو وصول کنه، یعنی درخواست وصول رو برای بانکش ارسال بکنه و بانکش هم چک رو براش کارسازی.
امضا هم الکترونیکی خواهد شد؟
بله، امضای دیجیتال الکترونیکی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون در بانک مرکزی آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم که برنامه‌هایی که بانک مرکزی داره میچینه در یک مسیری باشه که مردم کمتر به گرفتاری و دردسر بیفتن. حالا این مسئله مسدود شدن خودش یه مسئله خاصی است که حالا انشالله من میگم همکارانم در مورد این فردی که پیامک دادن با شما خارج از برنامه صحبت بکنن، دوستانمون در هماهنگی برنامه، که ببینیم واقعا چرا حسابی که پول داشته توش یه حساب دیگه هم از یه بانک دیگه مسدود شده. ممنونم خانم نادری‌زاده از پاسخگوییتون، موفق باشید، خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با سرکار خانم نادری‌زاده، سخنگوی بانک مرکزی، در رابطه با پیامکی که از شهروندان با پیرامون چالشی که براشون به وجود اومده بود در وصول یک چک و مغایرت امضا و مسدود کردن حسابشون. پویش رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. خب خیلی متشکرم. 3558 در اختیار شماست برای پیامک هاتون. خواهش که دارم واضح پیامکتون رو بفرستید، مشکلتون رو واضح مطرح بفرمایید. مثلا شنونده محترمی که 09294 12، سلام، من سال 1400 از گروه 14 به 15 ارتقا یافتم، حدود 6 ماه معوقه دارم، پرداخت نشد، امیدوارم شما پیگیری کنید. معوقه چی دارید؟ اصلا از کجا چی قرار بوده پرداخت کنه؟ اینا رو واضح برای ما بفرستید که ما هم بتونیم ماجرا رو پیگیری کنیم. آروین شهبازی نژاد از ایلام، زنده باد ایران و خدا قوت گفتن به همه جوانهایی که به هر حال دارن تلاش میکنن، چه جوانهای دیروز که در زمان جنگ می جنگیدن علیه دشمن بعثی و چه جوانهایی که در حال حاضر برای آبادانی ایران دارن تلاش میکنن. بنده یک سال خدمات صیاد چک رو در دو بانک دارم، اما هر بار در بانک، حالا یکی از بانک ها چک صادر میکنم، شعبه میگه این چک تو سایت بانک مرکزی نیست، ما نمیبینیم تو سامانه. کاش زودتر پیامک داده بودید ما میپرسیدیم از خانم نادری زاده. مشکلات چک بسیار زیاد هست و کسی هم نمیتونه این کار بکنه، مخصوصا تازگی ها که این قانون جدید اومده. به مزگی چکت 1000 تومان کم داشته باشه، کل مثلا 5 میلیون تومان چک کشیده باشه کسی، همه بانک‌ها رو 5 میلیون 5 میلیون برمی‌دارن و مسدود می‌کنن و جالب بازم دیگه نمی‌کنن، میگن برین اون 5 میلیون تومن بریزین، یه 5 میلیون تومن دیگه هم بریزین، همه تا اون رفع اثر بشه. اینه که یه مقداری بعضی از کارهای جدید به جای بهتر کردن اوضاع رو سخت‌تر کرده. آقای امینان به فکر ما هم باشید. با سپاس، جمشید بختیاری. آقای بختیاری چشم، من پیامک شما رو توی اون فهرست کارهامون گذاشتیم، حتماً انجامش میدیم. بگین جانبازان ماده 38 زیر 60 سال رو که پاداش میدن حالت اشتغال میدن و حدود مبلغش چقدره. ببینید اصلا در رابطه با اون بحث چرا بالای 60 سال نمیدن زیر 60 سال رو صحبت کردیم که مجلس باید یه قانون رو تصویب بکنه. الان هم آقای اکبر حیدریان رئیس خانه سایگران استان تهران پشت خط برنامه هستن. آقای حیدریان سلام، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم. ما اون روز که شماره تلفن شما رو طبق دستور شما دادیم به اون شهروند عزیز ایثارگرمون، یه دکمه‌ای در به اصطلاح تلفن همراه هست به نام ارسال به همه، مثل که ایشون ارسال کرده بودن به همه و همه به شما زنگ زده بودن و این فشار پیامک ها و تلفن های شما انقدر زیاد شد که ما با هم صحبت میکردیم، گفتیم یه بار دیگه شما رو بیاریم روی خط برنامه پویش، همه این سوالا رو جواب بدین که دوباره این تلفن شما بتونه قابل استفاده بشه، انشالله که این اتفاقات بیفته. این ماده 38 رو که من حالا نمیدونم درست گفتم یا اشتباه، این دیگه قانون مجلسه، باید مجلس تغییرش بده، درسته؟
بله.
خب این که مشخصا آقا این بحث تبدیل وضعیت ایثارگران تو شهرداری پرند رو گفتن اصلا دوستان شهرداری پرند زیر بار نمیرن، این شنونده محترم چیکار باید بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و مجری محترم سلام عرض میکنم. اشاره که در هر جهت موفق و پیروز حکمت عرض بکنم. ما در خصوص وضعیت چپ ایثارگران با جناب آقای لطیفی معاون محترم رئیس جمهور،
بله، آقای حیدریان داریم با به اصطلاح اسپیکر صحبت میکنید؟ تلفن صدا خیلی ضعیفه، یک خود بلندتر صحبت کنید که ما هم بشنویم صدا شما.
که صحبت کرده بودیم خدمت رو عرض بکنم که گفتن کارا به نحو احسن دارن انجام میشه. اگر هم یادتون باشه اون شنونده عزیزی هم که گفته بودن که
به هیچ کار ما درست نمیشه فلان اینا، نه طبق قانون طبق بخشنامه کسایی که 6 ماه 1 روز سوابق جبهه دارن طبق قانون تمام ادارات وظیفه شون چیکار کنن چون تعدیل وضعیت بگن. البته من اینو خدمتتون میگم، ما یه چیزی هم به شما خدمتتون هست، کسایی که قراردادی هستن
بله،
کسایی که شرکتی هستن، شرکتی که قرارداد با دولت دارن یعنی با خود وزارت خونه قرارداد دارن یا پیمانی هستن که اینا همه تعدیل وضعیت میشن مشکل خاصه. ولی اینی که ما تشریف بدیم که آقای نیرو از بیرون میخوان بگیرن، نه نیرو کردن داخل خود وزارت خونه ها و نهادها خدانه هستن، طبق قانون خود جناب آقای لطیفی معاون محترم رئیسمون دستور داده که اینا فریاد کارشون انجام بشه، هر کی تیار میکنه که جلوگیری بکنه تخلف کرده.
خب این چجوری باید پیگیری کنن تخلفو؟ درسته، ولی الان مثلا شهرداری پرند اصلا انجام نمیده کار یک ایثارگر رو.
خب شهرداری پرند این به من دوستمونن اشاره شما شماره ما رو بدین، من طرف
آقا شما الان دارین میگی شماره بدین بعد باز دوباره فردا ما زنگ میزنیم میگین آقا همه دارن به من زنگ میزنن.
نه مشکل خاصه ما وظیفمونه، ما خدمت گزاره ایثارگران هستیم، هر کاری که ازتون بعد بیاد در خصوص ایثارگران کوتاهی نمیکنید. من با جناب آقای دکتر یزدان برات
بله
دبیر کل محترم خانه ایثارگران کل کشور بهشون هم اینو میگم که حتما با مسئولین رده بالای شهری صحبت بشه که این برادرم هم کارشون انجام بشه شد.
خب اصلا شما رو بهشون هم بدیم؟
بله مشکل نه، ما وظیفه مونه.
آقا میخواهم اصلا شما رو از اون رو آنسته
نه آقا میگه که برادر عزیزم جناب امیران این وظیفه ماه، ما اگر اومدیم در جامعه ایثارگر فعالیت میکنیم خودمون هم ایثارگری، ما جزی از خانواده ما هستم، ما وظیفه مونه برای اینو انجام بدیم. اینا که در زمان جنگ بودن خدمت کردن، در زمان کرونا بودن خدمت کردن، هر جا نیرو زیاد داشته احتیاج های ایثارگر رو من خواهی خط کنم کمک کردم، هیچ مشکلی نداره. من هر روز تا شب روز کاری که برای این خانواده ها بتونم انجام بدم عجون دیل با افتخار انجام میدم.
آقای هیدریان یه پیامک اومده، من بهروز هستم، جانباز فاقد کار، مدت 18 سال زیر نظر بنیاد شهید نوشهر هستم، فقط یه دفترچه به ما دادن که هیچ جا قرارداد ندارن، مدت 3 سالم برای حقوق معیشتی تمام کارهای قانونیمو انجام دادم و تحویل بنیاد دادم، میگن شما دهک 4 هستی، بنده نه کار دارم نه پول دارم نه ماشین دارم، یه خونه قدیمی بالای 60 سال کلنگی دارم با 2 اتاق که حتی حالا دیگه وضعیت کامل خونه رو تشریح کردن، نوشتن که من 25 سالم هستش که مریضی دارم و به هر حال عمل باز قلب انجام دادم و دیابت و جانباز اعصاب رمو و خلاصه خیلی اوضاع خوبی نیست دیگه وضعیت. ایشون چیکار باید بکنن بفرمایید؟
من یه کرده یک خانه ایثارگران کلی کشور یا خانه ایثارگران کل کشور از سال 1375 تشکیل شد که خانه ایثارگران به عنوان بازه بنیاد شهید و نیروهای مسلح بودن. من میخواستم واقعا این خدمت رو عرض کنم، اگر این دوست ما باز میره مشکلی داره مشکلشو بازم بگم من تا اونجایی بتونم انجام بدم. ولی من تا اونجایی اطلاع دارم در بنیاد شهید از زمانی که جناب آقای قاضی‌حاشمی اومدن واقعا دارن دوستان در بنیاد شهید فعالیت میکنن، واقعا
اگه فعالیت میکنن که پیامکی نمیاد، البته فعالیت دارن میکنن.
من ما قرار در جریان پرونده کاملیشون نیستیم.
خب
اینه من بخوام بهتون بگم، من به نظر من اینه که ایشون مراجعه کنه به خود مدیر کل مربوطه صحبت و من مطمئن باشه که نتیجه میده، یعنی اونجوری نبوده که نتیجه نده. واقعا ما هر کاری که دوستان ما در بنیاد شهید یا در نیروهای مسلح بوده کار انجام شده. یه سری از دوستان میگن خب سریعته، بعضی موقع یه جاهایی هم حتی قانون گذار بوده از اون قانون بند باز استفاده شده، یه موقع جایی نمیشه این کار انجام شد. یه دوستی هم مدرم به ما اعلام یعنی که بنده با هیچ جا قرارداد ندارم وقتا در یک وزارت خونه مشغول کار بشم، من قبولم اون چی نمیشه. یعنی اگر بکنم تبدیل وضعیت، تبدیل وضعیت کسایی که در داخل خودش وزارت خونه یا داخل جایی هستن مشغول کار هستن، ما تبدیل وضعیت به این عنوان اعلام کردیم.
میدونم
ما نگفتی چی دیگه
برادر
اونم من به شما قول میدم شما بگیر شماره منو بگیره، من ایشونم چون که ما رو خط اومدیم داریم صحبت میکنیم بنیان شهید تا اونجا من اطلاع دارم دوستان
آقا باید پیگیری کنید کارا اینا رو.
بله من پیگیری میکنم.
اگه پیگیری نکنید من روی آنتن اعلام میکنم که شما گفتید ولی انجام ندید. دو تا تلفن هست آقای
ایدنی. ما آقای دکتر یزدان برد منعکسش میکنیم که مشکلات شما با دوستان ما جناب آقای قاضی
خیلی متشکرم.
اگر بند قانونی کاری باشه آقا من اینو میذارم به شما دارم عرض کردم به شما.
بله.
من کاری که باشه نوکر تمام خانواده شوهر.
خیلی متشکرم. اجازه بدید یه تلفن بشنویم. دو تا تلفن بشنویم. ایثارگرا تماس گرفتن. بشنویم.
بله.
من ایثارگرم به نام علی مرادبیاتی چند بار اقدام کردم تو استان تهرانم. اصلا چیزی به من تعلق نگرفته. 24 ماه هم جبه دارم. امروز من از آقا تشریف بیار اینجا صحبت کنم. بپرسین علتش چیه؟ به چه علت تعلق نمیگیره؟ سختی جبه برای من چرا تعلق نمیگیره؟
من یه شماره از شما گرفتم. این شماره برای خانه ایثار تهران بود. من زنگ زدم شاید 3 دقیقه صحبت نکردم. 110,000 تومان هزینه برای تلفن ثابتم اومده. میخوام از مسئولش بپرسیم خب چرا خانه ایثار اگه برای ایثارگرا که نبا این همه هزینه بیه حداقل قیمت قانونی باشه. 110,000 تومان برای 3 دقیقه از من گرفتن.
حالا این قسمت دوم تلفن رو واقعا نمیدونم یعنی چی، ولی اون بخش اوله شما گفتین 6 ماه. این بنده خدا اصلا از 6 ماه بیشتر بود. میگه شامل حال ما نشده.
نه چرا این میشه؟ این شماره ببین به این دوستان من با اون بنده خدا 24 ماه که داره.
بله.
من به شما در هر خاطین در رسانه میدی حضورن هم مادن من اعلام کردم و الانم واقعا میام به دارفان در انجام شد. بهشون گفتم اگر ایشون پیمانی یا شرکتی قراردادی باشه.
نه این بحث این بحث سختی جبهه هست. سختی جبهه اصلا ربطی به تبدیل وضعیت نداره. این بحث سختی جبهه و اون کمک معیشتی شامل حالیشون نمیشه.
شما در یه چون الان یه مثل مطالبی هستش که بگیم با من تماس بگیرن شاید من ایشونم راهنما بکنم.
هیچ چیزی ما الان کلا باید بگیم همه با شما تماس بگیرن.
بله مشکل نداره. ما
بله بله خیلی متشکرم آقای حیدریان، ممنونم از شما. من البته بخشی از پاسخامو نگرفتم. شما میگید که من محلش میکنم. باشه ما شماره شما رو میدیم به این دوستان.
اعلام کرده بودن تا اونجا که عدتون برنامه ما در خانه ایثارگران کلی چیزا
کارو
انجام
الان ایشون میگه من زنگ زدم ایثارگران. البته فکر نکنم تماس با خانه ایثارگران 110 هزار تومان هزینه داشته باشه.
نه
بابا. این احتمالاً قبل تلفنشون اومده قضیه‌ای که مال مخابرات بوده و قرار شد پولای من
نشودن.
آره ولی... احتمالاً مربوط این بود این قبضای تلفنی که اومده اخیراً خیلی هم زیاد اومده. مدیر کل مدیر مخابرات هم اومد روی آنتن زنده برنامه یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت پولا رو برمیگردونن به مردم.
بله بله. من یه سری مطلب هم خدمتتون بگم. دوستایی که بازم دارن عنوان می‌کنن کارکتر ایثارگرش و حکمت کارتشون رو نگرفتن.
بله.
سریعاً اقدام می‌کنن به یگان مربوطه که کجوری کار به اتمام میشه که کارتشون رو بگیرن. کارت حکمت کارت هم اون هفته خدمت هم هست که یه کمک منشأتیه که تو هر حالشون واجد میشه خانواده محترم ایثارگر بتونه استفاده کنه. بحث کارت ایثارگریشون آماده، هیچ گونه مشکل خاصی نداره. اون دو تا مطلب انجام بشه ان شاء الله به امید خدا هیچ گونه مشکلی براشون پیش نمیاد و ان شاء الله که با سلامتی و با خوشی زندگیشون ادامه بده.
حالا نکته ای که میفرمایید آقای داریوش نوراللهی از خرم‌آباد پیامک فرستادن که در طول 40 سال جانبازی تاکنون هیچ کس نه به دیدار من اومده نه برای حل مشکل
من. جانباز رو من عرض کردم. جانبازا با بنیاد شهیدی.
آ شما ایثارگرانید.
ما آره ما نوکر ایشون هم هستیم. ما نوکر ایشون هم هستیم. ما چون وظیفه‌مونه اصلا بحث ایثارگری که واقعا ما چه کاری انجام.
حالا ضمن رعایت احترام به شما نوکری که کار نتونه بکنه فایده نداره.
چرا؟ من عرض کردم من بحث خدمت و عزیزی که الان شما پشت خط هستید موجی برنامه هستید خدمت عرض میکنم. ما وظیفه‌مون در اون قسمتی که به هیته کار ایثارگر رزمنده کنه
خیلی متشکرم ممنونم. انشالله که ما شماره شما رو میذاریم در اختیار دوستان. امیدوارم که حل بکنید مسائل شما.
من یه مطلب آخرم
بفرمایید
که با آرزوی موفق تیم ملی فوتبال ایران در
انشالله
امروز در مقابل آمریکا که تمام ایثارگران و جانبازان و خانواده شهدا همه دعا میکنیم که تیم ملی فوتبال ایران با موفقیت پیروز بشه
انشالله. خیلی متشکرم.
وقتی که به جامعه ایثارگران دارید خیلی تشکر و قدردانی.
خواهش میکنم موفق باشید. خدا نگهدار. بله گفتگو بود با آقای اکبر حیدریان رئیس خانه ایثارگران استان تهران. شون در رابطه با مسائل مختلف قول دادن که پیگیری کنن. همه دوستانی که شماره تلفنشون اینجا هست، من خودم به اتفاق هماهنگی محترم برنامه سرکار خانم طاهری تماس میگیریم، شماره تلفن ایشونو میدیم. اگر که پیگیری نکردن شما بعدا به ما بگین که پیگیری